کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزندر کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
عزیزان جان، یکی دیگه از مواردی که جزو موانع گفتاری در گوینده هست، لحن و آهنگ صداست. وقتی که من یه نکته‌ای رو میخوام به زبون بیارم، موضوعی رو میخوام به مخاطبم منتقل بکنم، اون لحن من و اون آهنگ من باید متناسب اون محتوایی باشد که میخوام به طرف مقابل اعلام بکنم. تصور بکنید به فردی که شما یک خبر شادی آور میخواییم بدین، میخواییم بهش بگین که مثلا انشالله در یک قرعه کشی برنده شده و اتفاق خیلی خوبی براش افتاده. خب تصور بکنید با یه لحن خیلی بد بهش بگین. تصور بکنید با یه آهنگی ناموزون و نامتقارن این رو بهش بگید. یا بالعکس، تصور کنید خدایی نکرده میخواین خبر ناراحت کننده ای رو به فرد بدید، و اینطوری شما به جای اینکه بتونید یک ارتباط مؤثری رو ایجاد بکنید، بلکه این قضیه باعث میشه که طرف مقابل واکنشی نشون بده که مثلا آدم حسابی، مرد حسابی، مثلا این چه طرز گفتنه، این چه لحنیه تو داری، تو خوشحالی از اینی که فلان مشکل برای من اتفاق افتاده، یا بالعکسش اگر این خبر خوشاینده پس تو چرا اینگونه به من خبر رو میدی. نکاتی که میگم شاید بعضی از عزیزان، چون میدونم مبتلا به بسیاری از عزیزان ما بوده در کلاس ها، و خب زیاد به من میگن که اینا که خیلی ساده است. همین موارد خیلی ساده رو اگر کسی بتونه انجام بده، من در تدریس این محتوا میگم مروری بر یک مهارت مقفول، یعنی واقعا ما نمیدونیم که این ارتباط مؤثر چقدر میتونه، چقدر تأکید و میتونه چقدر تحسین به بار بیاره، میتونه چقدر باعث موفقیت ما در موارد مختلف در سبک زندگیمون بشه. پس لطفاً همچنان با دقت با ما بمونید.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت، و این جمله مزندر کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزنده خودت بزن یه جوال جز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که
در رو با انگوش بزنی یکی دیگه بیاد با مش میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز، به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثل امروز با شما گفتگو میکنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت، که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بدونیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنج مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنج نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین، لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید.
علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا.
آتش سوزی در برج مروارید اطفاء شد. برای اطفای حریق 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد. بارها هم از این خبرها در روزنامه‌ها چاپ میشه. آیا بهتر نیست فارسی بنویسیم بگوییم آتش سوزی در برج مروارید خاموش شد، یا برای خاموش شدن یا خاموش کردن آتش 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد؟ وقتی میتونیم واژه فارسی خوبی که همه متوجه میشن بگذاریم، چرا استفاده نکنیم؟ فارسی بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شبز همه تو میانه هست، زینقند فارسی، زینقند فارسی که به بنگال میرمه.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
بله، امیدوارم که همه ما پاسدار زبان پارسی باشیم و بتونیم این زبان رو تمام و کمال بدون کمترین آسیب به نسل‌های بعد هم منتقل کنیم. ساعت 9:10 است. برنامه افق روشن رو به مدت تقریبا 42 دقیقه خواهیم شنید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش برخورد بده.
طبیعت از این گره
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر شنوندگان عزیز، خانم ها و آقایون محترم. با افق روشن به مدت 45 دقیقه در خدمتیم. امروز چهارشنبه 28 مهر ماه، برنامه هفتم توسعه، یک پارچگی مدیریت خدمات شهری. بیش از یک دهه است که صحبت از ضرورت یک پارچگی مدیریت خدمات شهری در شهرهای ایران مطرح شده. میشه گفت که تقریبا به یک موضوع تکراری و البته بی نتیجه تبدیل شده. اما چرا چنین ضرورت مسلمی عملی نمیشه؟ مردم چقدر از خدمات شهری راضی‌اند؟ در نظر داشته باشید که مطابق پیشبینی سازمان ملل، ایران تا سال 1405 یک جامعه شهرنشین و 75% از جمعیت آن روز در مناطق شهری ساکن خواهند بود. در این صورت رضایتمندی از خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان باید در رأس امور مدیریت شهری قرار بگیره، چرا که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی شهرنشینان کیفیت و چگونگی ارائه خدمات شهریه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد تدوین لایحه‌ای برای یک پارچگی مدیریت خدمات شهری هستند و از اونجایی که در آستانه برنامه هفتم توسعه هم هستیم، این موضوع اهمیت دوچندانی پیدا کرده. در افق روشن امروز در این خصوص صحبت خواهیم کرد. افق روشن از رادیو سلامت، گروه سلامت اجتماعی.
روند روبه رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها در نیم قرن اخیر را میتوان به معنای چند برابر شدن مشکلات و افزایش درخواست خدمات تلقی کرد و مدیریت شهری نخستین نهادی است که برای پاسخ‌دهی به این مشکلات قدم برمی‌دارد. یکی از موانع پیش روی مدیریت شهری کشورمان، پراکندگی نهادهای مختلف خدمات رسان حوزه شهری است. ناصر عبدی‌آذر، نماینده استان تهران در شورای عالی استانها:
تا زمانی که این موضوع اتفاق نیفتد و مدیریت واحد شهری به معنای کامل عملیاتی نشه، ما نمیتونیم انتظارات مردم رو به صورت کامل برآورده بکنیم. چرا که دستگاه خدمات رسان اگر بخواد یک خدمتی رو به مردم که مورد تقاضای اونها است ارائه بدن، در این راستا شاید 4-5 دستگاه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیرن برای اینکه این پروژه عملیاتی بشه. هر کدوم از اینا یک مقدار بخوان کمکاری انجام بدن، دسته های دیگر هم تحت تاثیر قرار میده و ما شاهد رضایتمندی مردم را از اون پروژه مورد نظر نمیشیم. اینجاست که خلأ مدیریت شهری به وجود میاد و نیاز امروز جامعه است. من یک مثال اگر بخوام بزنم، عنوان مثال ما اگر یک معبری رو، یک کوچه‌ای رو برای مردم، یک خیابونی رو میخوایم بحث زیرساز و آسفالت انجام بدیم، اونجا نیاز به اصلاح یک شبکه فرسوده است که اگر ما این رو انجام ندیم مورد بدبینی مردم میشه بعد از آسفالت رو بخوایم بکنیم، و اگر بخوایم درجا انجام بدیم اون دستگاه اگر سازگاری نداشته باشه ما مجبوریم اون خیابون یا اون معبر رو برای مدت طولانی به صورت کندکاری شده و رها نگه داریم تا اون دستگاه مورد نظر هر موقع دلش خواست بیاد یا اون اعتبار لازم رو داشته باشه یا زمان لازم رو داشته باشه بخواد اون اصلاح شبکهش رو انجام بده و این نه تنها مردم رو راضی نمیکنه از اجرای اون خدمت، بلکه مردم رو هم ناراضی میکنه و بارها میان عنوان میکنن که آقا به همون وضعیت قبلیمون خیلی بهتر از اینه که شما رو دوچار مشکل کردید. پس اینا همش نشون میده که مدیریت واحد شهری نیاز ضروری و نیاز به روز جامعه مدیریتی هست.
بیشک مدیریت یکپارچه شهری در بهبود مدیریت بحران و افزایش کیفیت خدمات عمومی به شهروندان نقش مهمی دارد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
سپاسگزاریم از اینکه شنونده افق روشن هستید با موضوع برنامه هفتم توسعه یکپارچگی مدیریت خدمات شهری. در خصوص این موضوع گفتگو خواهم کرد با خانم دکتر بنفشه رفیعی، عضو سابق شورای عالی استان تهران و عضو شورای ادوار اسلامی. خانم دکتر رفیعی، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون.
من هم سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت مخاطبین عزیزتون.
خب خواهش میکنم، با توجه به اینکه در آستانه برنامه هفتم توسعه هستیم، یکی از محورهای اساسی که پیشنهاد شده در این برنامه بهش نگاه ویژه‌ای بشه توسعه یکپارچگی مدیریت خدمات شهریه. اخیراً هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال این بحث هستن، ولیکن رئیس شورای عالی استانها چندی پیش اظهار نظر کرده بودن و معتقدن که تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری یک ضرورته و چون تصویب این طرح ممکنه زمان بر باشه، دولت میتونه با تکیه بر اصل 127 قانون اساسی بخشی از وظایفش رو به شهرداری ها واگذار کنه. با توجه به سابقه حضور شما در شورای اسلامی شهر و شورای عالی استان، بفرمایید که این در واقع واگذاری وظایف میتونه کار شهرداری ها رو سنگین تر کنه یا اینکه نه میتونه به بهبود ارائه خدمات شهری کمک کنه؟
خواهش میکنم. عرض خدمتون که مدیریت یک پارچه شهری که با نام های دیگه یا مصطلح هست، مثل مدیریت واحد شهری، مدیریت جامع شهری یا مدیریت هماهنگ شهری، که این اسامی خودش در واقع دارن عملکرد این مدیریت متمرکز رو تعریف میکنن، در واقع اگر یک قدم به عقب برگردیم که مخاطبین هم همراه ما باشن، این هست که خب دلیلش این بود که رشد روزافزون شهرها خیلی سریع انجام شد.
بله.
و در تمام دنیا شهرها به سرعت رشد کردن. در این بین کشورهایی که توسعه یافته هستن سعی کردن که همزمان با اینکه در حال توسعه و ارائه خدمات بیشتر هستن، کیفیت رو هم در نظر بگیرن. اما در کشورهایی که دهان سوم هستن این عقب بود تو این قسمت، یعنی جوری که در واقع میگیم که کیفیت زندگی یا ارائه خدمات فدای کمیتش شد، در واقع فقط به این پرداخته شد که میزان ارائه خدمات عمومی چقدر هست یا چقدر فضای سبز تامین شده، اما به کیفیت توجهی نداشتیم یا درصدش خیلی کم بود. این نکته هم در نظر بگیریم که وقتی از کیفیت صحبت میکنیم در ارائه خدمات، کیفیت مساوی هست با رضایت شهروندان. بنابراین داریم از یک سرمایه اجتماعی بزرگی صحبت میکنیم که وقتی که به اون نمیرسیم، در واقع هم بیعتمادی شهروندان رو داریم، نارضایتی شهروندان رو داریم و نتیجهش عدم مشارکت اونها در بخشهایی هست که با طبق دموکراسی که دارن حق انتخاب دارن، ولی تمایلی دیگه به انتخاب یا شرکت ندارن. این پیش مقدمه رو گفتم.
بله.
برای اینکه متوجه بشیم که چرا احساس ضرورت و نیاز میشه برای مدیریت یک پارچه شهری. حالا رسیدیم به اینجا که ارائه خدمات خب لزوماً کمیت نیست، کیفیت هم مهم هست، اما عدم هماهنگی سازمان‌ها به صورت کلان و یک دست، این باعث شد که باعث هدر رفت انرژی و سرمایه میشه. ببینید
و سردرگمی شهروندان
اون میشه نتیجه. اول این هست که هر نهادی و نهادها و سازمان‌های مختلف مثل چرخ‌دنده‌ها در یکدیگر فرو رفتن و کار میکنن و اگر عملکرد یکی از این نهادها ضعیف‌تر و کندتر باشه، نتیجتا عملکرد همه این سیستم کندتر خواهد شد بنابراین انرژی همدیگه و توان همدیگر رو کاهش میدن. حالا اینجا نتیجهش این هست که در مواقعی هم که انجام میشود و به نتیجه میرسه بعد از زمان طولانی، زمان هم مهم هست. وقتی که یک ارائه خدماتی زمان بر میشه، دوباره میرسیم به نارضایتی شهروندان ولو این که انجام شده باشه.
بله، به طور کلی الان مسئولان سازمانها و ارگانها و نهادهای مختلف خودشون رو متولی شهر میدونن و به همین دلیل مردم با حجمی از تصمیمات متعدد مواجهن. شاید اولین مشکل ما در فقدان مدیریت یکپارچه خدمات شهری اینه که مدیران شهری کمتر میپذیرن که متخصص همه امور نیستند.
بله، دقیقا این فرمایش شما درسته. ما تعدد و تکثر مراکز تصمیم گیرنده رو داریم و مدیریت های چنگانه داریم و جالبتر اینجاست که بعضی مواقع در مورد یک موضوع به خصوص قوانین متفاوتی در سازمان های متفاوت هست، یعنی میتونه به شکل های مختلفی ایجاد بشه و این خلل رو ما دقیقا احساس میکنیم. اما این مقاومتی که وجود داره، سرکار خانم شهبازی، من فکر میکنم که همچنان در برابر ایجاد مدیریت یک پارچه شهری مقاومت‌های زیادی وجود داره.
چرا؟
و دلایل زیادی داره. یکیش این هست که زیرساخت‌ها رو نداریم.
بله.
در صحبت‌های شما هم اشاره کردین که شهرداری‌ها، ما محور مدیریت شهری رو شهرداری‌ها در نظر می‌گیریم و به این دلیل هست که ارائه خدمات قسمت عمدهش به عهده شهرداری‌ها هست. بنابراین محور رو شهرداری ها برای این امر در نظر میگیریم، ولی زیرساخت هم نداره. شما فرض کنید که الان تمام وظایف اداره آب و نمیدونم به بهداشت و درمان اینها یک دفعه محول بشه به شهرداری ها، قطعاً این توان وجود
نداره. طبیعیه.
اما یک امایی داره، ما مدیریت یک پارچه شهری رو از برنامه و سند توسعه سوم آغاز کردیم، راجبش صحبت کردیم.
خب شما به مزایاش و البته معایبش یه کوتاه اشاره کردین، ولی ما میتونیم خیلی مساقی صحبت کنیم که نمونه بارز همین نبود مدیریت یک پارچه شهری تراکم فروشی بود که در برخی از شهرها به ویژه تهران ما شاهدش بودیم، که البته این نحوه درآمدزایی شاید برای خود شهرداری ها خوب بود ولی مردم نفعی نبردن از این نوع درآمدزایی.
قطعا با تون موافق هستم، ولی من بیشتر از این منظر نگاه میکنم. حالا تراکم فروشی خب یه داستان دیگه ای داره. دوباره اگر رجوع کنیم عقب، تراکم فروشی به این دلیل هست که شهرداری نیاز به درآمد داره و در شهرداری ها در منابع درآمدی پایدار ندارند. این دلیل اون هست، شاید توجیه هست ولی دلیل اون هست. از طرف دیگه یکی از مواردی که دوباره باعث میشه که مدیریت یک پارچه شهری نتونه اجرایی بشه، دوباره برمیگرده به این که خب پس چرا سخت هست و مشکل هست. یکیش این هست که شهرداری ها منابع درآمدی پایدار ندارن که این هزینه ها رو هندل کنن. ولی یه یادآوری بکنیم که ما در سالیان پیش قانون شهرداری ها رو، یه چیزی منظور من حدود 60 سال پیش هست، در 5 بخش داشتیم. اما الان وظایف شهرداری ها فقط خدماتی و عمرانی هستن. بنابراین ببینید، ما اومدیم وظایف و به تبع اون اختیارات شهرداری ها رو کاهش دادیم، اما در قسمت های مختلف از اون انتظار داریم که ورود کنه. یکی از راه حل هایی که سالیان پیشنهاد شد این بود که خب کیفیت زندگی یعنی رضایت شهروندان، و رضایت شهروندان یعنی اینکه بتونن در قسمت‌های مختلف انتخاباتی مثل مجلس و شورا شرکت کنن و نمایندگان خودشون رو به عنوان صدای خودشون در اون قسمت به عنوان یه حلقه واسط و رابط قرار بدن. اما شوراها اینجا برای مدیریت شهری اتفاقا دوباره تجربه موفقی نبود و نتونست کارآمدی داشته باشه. چرا؟ به این دلیل که خب بعضی از مصوباتی که بررسی میشه و در صحن شوراهای اسلامی هم تصویب و تایید میشه، اما قابلیت اجرایی شدن توسط شهرداری‌ها
رو نداره. بله.
رو نداره. همکاری بهداشت درمان رو در یک قسمت میطلبه.
باز همینجا ما
همینجاست
دیگه فقدان مدیریت شهری رو ما شاهد هستیم. وقتی صحبت از مدیریت شهری میشه، خیلی تصورشون اینه که همه امور دست شهرداری باشه، اما گاهی اگر بخوایم تعبیر دقیق‌تری از مدیریت شهری داشته باشیم، یعنی اینکه وظایف تقسیم بشه، مشخص بشه وزارت بهداشت کارش چیه، شورا چیه، و اگر در یک اتفاق خاصی قرار بگیریم این هماهنگی به درستی انجام بشه، مثل زمان بحران‌هایی که به هر حال پیش میاد. خیلی سپاسگزاریم، در خدمتتون هستیم خانم دکتر رفیعی. همچنان
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
اقتصاد سلامت
دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
ماجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری مربوط به ماده 136 برنامه سوم توسعه کشور مصوب سال 79 که اگه محقق بشه شهرداری‌ها به بالاترین قدرت محلی تبدیل میشن. خب خانم دکتر، در خدمتتون هستیم. با توجه به سابقه شما در شورای عالی استان و همینطور شورای شهر، به نظر میرسه که قدری با تحقق مدیریت یک پارچه شهری ما مشکل داریم. شاید من شهروند مشکل نداشته باشم، اما در رده های بالایی زمانی که گفته میشه که با اجرای طرح مدیریت یک پارچه شهری ممکنه که شهرداری ها به بالاترین قدرت محلی تبدیل بشن، یک سری مخالفت هایی پیش بیاد که منجر به این بشه که طرح مدیریت یک پارچه شهری تصویب نشه و محقق نشه. این موزل رو ما داریم که باید دربارش بیشتر صحبت کنیم و فکر کنیم.
خواهش میکنم. من به صحبت قبلی شما برگردم. صحبتی که کردین کاملا درست بود. برای اینکه مدیریت هماهنگ شهری یا واحد شهری بیشتر در مواقع بحران خودش رو نشون میده و این فقدان مدیریت واحد باعث میشه که مدیریت های چنگانه اون موقع یه همپوشانی وظایف و اختیارات پیش بیاد و به اون نتیجه مطلوب نرسه. اما یکی دیگه از موانعی که الان شما در کلامتون بهش اشاره کردی این هست که یه تفرق سیاسی وجود داره. باید بپذیریم که وقتی ما داریم صحبت از نهادهای مختلف میکنیم، اکثر اونها سازمانهای دولتی هستن و تمایلی ندارن. یعنی یکی از موانع اصلی برای عدم اجرایی شدن مخالفت‌های وزارتخونه‌های مختلف یا دولت‌های مختلفی بوده که سر کار اومدن. به چه دلیل؟ به همون دلیلی که احساس این میشه که شاید بله. اون مدیریت و اون تمرکز قدرت از دست بعضی‌ها خارج میشه. و در واقع باید بپذیریم که وقتی میگیم مدیریت واحد شهری، شاید دعوا و بحث بر سر این نیست که این تاج پادشاهی بر سر کدوم نهاد گذاشته بشه. در واقع این هست که یک تمرکز برای تصمیم گیری هست، صرفا محل تصمیم گیری و هماهنگ کننده تصمیمات مختلف هست.
فرماندهی
دقیقا حکومت محلی اصطلاحی هست که برای شهرداری ها در خیلی جاها به کار برده میشه. حتی در شهرهایی که در اروپا هستن و پیشرفته هستن، شهرداری ها شاید میتونن که رؤسای سازمان های مختلف رو هم انتخاب کنن و به این دلیل میگن حکومت محلی.
بله خانم دکتر رفیعی، در ارتباط با این که حالا میخوام در ادامه نظرتون راجع به برنامه هفتم توسعه. خب خیلی ممنونم از شما خانم دکتر رفیعی، اما منتقدان نظرشون اینه که در برنامه ششم توسعه برای تقویت مدیریت شهری راهبرد مشخصی دیده نشد. بنابراین ما نباید الان انتظار داشته باشیم که حالا مشکلات شهریمون مثل توسعه حمل و نقل عمومی یا بافت فرسوده و اینا برطرف بشه.
بله.
به طور کلی ما از اونجایی که در آستانه برنامه هفتم توسعه هستیم، پیشنهاد شما رو می‌خواستیم بشنویم در خصوص اینکه چطور می‌توانیم به اون یک پارچگی در مدیریت خدمات شهری برسیم.
خواهش می‌کنم. بله، من هم با این مخالفان در واقع موافق هستم، به این دلیل که اگر شما سندهای توسعه رو مطالعه بفرمایید می‌بینید که عرض کردم ما از سند سوم این موضوع مطرح شده، سند چهارم، پنجم و ششم رو پشت سر گذاشتیم بدون اینکه اتفاقی بیفته و در حال تدوین سند هفتم توسعه هستیم.
بله،
و این اتفاق نیفتاده. و اگر سند رو مطالعه کنید، سند خیلی به صورت روی کاغذ و به صورت مکتوب بسیار ایدئال نوشته شده،
درسته،
ولی اجرایی نمی شود. خب دلایلش یکی عدم وجود زیرساخت بود، منابع درآمدی پایدار شهرداری ها ندارن، مخالفت دولت های مختلف و وزارتخونه ها بود که نمی خوان این تمرکز قدرت پخش بشه. اما اگر از سند توسعه سوم می آمدیم و مرحله به مرحله این رو انجام می دادیم، قطعا هم توان شهرداری ها اضافه می شد، هم همه در کنار هم یاد می گرفتیم که چطور می تونیم این مدیریت واحد رو بهش تمرکز بدیم و همه سازمان ها با هم در کنار هم فعالیت کنن و به جای اینکه نیروی همو تحلیل بدن، هم افزایی داشته باشن.
بله.
ولی این اتفاق نیفتاد. اجازه بدید من از دوستانی که در حال تزیین سند هفتم هستن هم یه خواهشی بکنم.
بفرمایید.
مردم نمایندگانشون رو معرفی کردن و به صورت شوراها حلقه رابط شدن ولی تجربه موفقی نبود. از اون طرف هم از سند توسعه سوم تا سند توسعه هفتم اتفاقی برای مدیریت واحد شهری نیفتاد. اگر قرار هست که به همین منوال باشه که این جملات زیبا و ایدئال رو در سند توسعه هفتم هم ببینیم ولی هیچ اتفاقی نیفته، به نظرم بهتر هست حقیقتا انجام نشه، چون ما در حال